بسم الله الرحمن الرحیم.
صفحه 39 سطر 16. مثال ذالک انه لما علم ان لکل مقدار الی کل مقدار نسبتون النسبت التي هي محدودتون فی خامست کتاب الاستغاثات لاغریدوس. گفته بودند که کواکب مبصره علاوه بر مبصر بودن ملموس هم هستند و دارای کیفیات ملموسند. بر این مدعا دلیل اقامه کردند که ما بر این دلیل اشکال داریم. اشکال دوممون رو میخوام بگیم. در اشکال دوم شرایطی برای ابدال ذکر کردیم و میخوام مدعی بشیم که این شرایط در مورد بحث ما وجود ندارند. بنابراین دلیلی که در مورد بحث ما مبتنی بر ابدال شد دلیلی است باطل. مقدمتاً نسبت رو در مقدار و نسبت رو در عدد توضیح دادیم. این مطلب در جلسه گذشته خونده شد. بعد از توضیح نسبت در مقدار و عدد وارد میشیم در بیان تناسب، چه در مقدار باشه چه در عدد، و بعدن وارد میشیم در بیان تناسبی که در ابدال حاصله. اینم توضیح میدیم انشالله. بعدن بیان میکنیم، البته تناسب خوب نگفتم، بعد از اینکه نسبت رو در مقدار و در عدد توضیح دادیم میریم سراغ اون اصل و ابدال، که البته در اصل تناسبی داشتیم، در ابدال هم تناسبی داشتیم، وقت نسبت رو در اصل توضیح میدیم و بعد نسبت رو در ابدال توضیح میدیم و بعدن بیان میکنیم که در ابدال نسبت ها مساوی هن، همونطور که در اصل نسبت ها مساوی بودند. این مطلبی است که به صورت کلی در اینجا ذکر میشه. بعد وارد بحث خودمون میشیم که ببینیم این نسبت هایی که در مقدار و عدد توضیح دادیم در طبیعیات هم میتونیم بیابیم نشون. اگر تونستیم در طبیعیات هم بیابیم اینجور نسبت ها رو، ابدال رو تو این نسبت ها اجرا میکنیم، اگه نه نمیتونیم. ما بیان میکنیم که تناسب هم توی این طبیعیات برقرار نمیشه، اون اصلا برقرار نمیشه تا چه برسه ابطالش. انشالله به اونجا که رسیدیم عرض میکنم. حالا این مطلب رو که در جلسات قبلم توضیح دادم بخونم. صفحه 39 سطر 16 مثال و ذالک، مطلبی رو به صورت کلی گفتیم، حالا میخوام همون رو بر مثال تطبیق کنیم. و مرادمون از مثال یه مورد جزئی نیست، مرادمون از مثال مقدار و عدده که خودشون هم کلی هست. یعنی مطلب کلی تر رو تنزل میدیم به یه مطلب کلی. بعدن در مورد بحث ما اجرایش میکنیم که بحثی جزئی و میبینیم اجرا نمیشه. مثال و ذالک، یعنی مثال اون چه که در این دو خط گفتیم، یعنی همون مطلبی که در این دو خط گفتیم با تطبیقش بر مقدار و تطبیقش بر عدد این است که لما علمه که لکل مقدار لکل مقدار نسبتون، همیشه این هست که مقدار رو نسبت به مقدار دیگه میدیم، با مقدار دیگه میسنجیم، میبینیم نسبتی بینشون هست. حالا یا نسبت منطقه یا نسبت عصمه، بالاخره بینشون یه نسبتی هست، یعنی نسبتیست که میتونیم بیانش کنیم، نسبتیست که نمیتونیم بیانش کنیم. النسبت التي هي محدودتون فی خامست کتاب الاستقصاد لاقلیدس، النسبت التي هي محدودتون بیان نسبتونه، هر مقداری به مقداری نسبتی دارد که اون نسبت عبارت هست از نسبتی که محدود است. محدود در اینجا از حد اصطلاحی گرفته شده، نه از حد لغوی. حد اصطلاحی همون تعریف خاص منطقیه، محدودتون یعنی معرفتون، تعریف شده. فی خامسه یعنی مقاله خامسه، فی خامست کتاب الاستقصاد لاقلیدس، در مقاله خامسه استقصاد که همون اصول اقلیدسه، منتها ابن سینا تعبیر کرده به استقصاد به خاطر مناسبتی که بین اصول و استقص هست که هر دو یکی هست. در مقاله خامسه یه سطر طولانی رو اقلیدس آورده که خواجه هم تحریرش کرده. در بعضی از مقالات همونطور که قبلا هم اشاره شده سطری وجود داره که در اون سطر که حالت مقدمه داره، آنچه که در شکل ها میاد و مورد احتیاجه تو این سطر اصطلاحاتش بیان میشه. صدره که در مقاله پنجم آمده خیلی طولانیه و خیلی اصطلاحات توش مطرح شده. شاید اصطلاح دوم سوم همون صدره که نسبت در مقدار رو بیان کرده که من خوندم، تقریبا از صدر شد یه خط خوردهی دو خط میگذره این اصطلاح رو بیان میکنه، بعدم حدود یه صفحه دیگه اصطلاحات دیگر رو بیان میکنه. توضیحش رو دادم. در اینجا هم نسخه حجاج رو میاره، هم نسخه ثابت رو میاره. خود خواجه این کار رو میکنه که من اینو در جلسه قبل یا قبلتر خوندم. ولی کل عدد الی کل عدد نسبتون، باز میدونیم هر عددی که به عدد دیگه مقایسه میکنیم نسبتی دارند. النسبت التي هي محدودتون في سابعة كتاب الاستقصاد لاقلیدس، نسبتی که تعریف شده در مقاله هفتم کتاب الاستقصاد لاقلیدس. در مقاله هفتم هم صدری وجود داره که این صدر هم اصطلاحات مقاله هفتم رو در بر داره، هم اصطلاحات مقاله هشتم رو، هم اصطلاحات مقاله نهم رو. لذا این سه تا مقاله رو ملاحظه میکنید که فقط یه دونه صدر دارند و صدرشون تو اول مقاله هفتم اومده. وقت تو این صدر که تقریبا حدود نصف صفحه خود بیشتره، اواخرش که دیگه میخواد وارد شکل اول بشه، نسبت عددی رو بیان کرده که من اینم در جلسه قبل خونده میشه. خب تا اینجا معلوم شد، نسبت مقداری داریم و همچنین نسبت عددی داریم. گفتون هر مقداری به مقداری مقایسه شود نسبتی دارد، هر عددی به عددی مقایسه شود نسبتی دارد، پس ما دارای نسبت مقداری و نسبت عددی هستیم. این مطلب دانسته شد. مطلب بعدی و علمه، این علمه عرض کردم دیروز که عطف بر اون علمه قبله، یعنی شرط دوم است برای لما. در این علمه دو تا مطلب میاد، یکی نسبت در اصل، یکی نسبت در ابدال. میخواد بیان کنه ما در اصل هم نسبت داریم، در ابدال هم نسبت داریم. یعنی وقتی که ما بین دو نسبت، نه بین دو عدد یا دو مقدار، بلکه بین دو نسبت مقایسه میکنیم، گاهی این دو نسبت رو مساوی میبینیم، اصطلاحا میگیم تناسبی برقرار شده. بعد این تناسب رو ابدال میکنیم. حالا الان میخوام بگیم نسب، اون تناسب رو میگیم اصل، این بدل شدهش هم میگیم ابدال. حالا میخوام بگیم در اصل هم نسبتی وجود دارد، در ابدال هم نسبت وجود دارد. منتها نسبت ها با هم تفاوت دارن، تفاوتش در همین بیانی که عرض میکنم روشن میشه. در اصل شما نسبت میدید اولی رو به دومی و سومی رو به چهارمی. این نسبتی است که در اصل دارید. یعنی عدد اولی رو که در صورت کسر اول نوشتید به عدد دوم که در مخرج کسر اول نوشتید نسبت میدید، بعد عدد سوم رو که در صورت کسر دوم نوشتید به عدد چهارم که در مخرج کسر دوم نوشتید نسبت میدید. نسبت اول است به دوم و نسبت سوم است به چهارم. بله نسبت هم یکی هست دیگه. حالا این که نسبت های یکی هست، بله همینطوره، نسبت های یکی هست. یعنی هم از یه جنس هست که این مهمه، هم مساوی هست. هم از یه جنس هست یعنی همشون مثلا عددی هست یا عدد همشون مربوط به خط هست، مساوی هم هستن. دوتا نسبت ها مساوی هست، عدد ها لازم نیست مساوی باشن، یا مثلا مقدارها لازم نیست مساوی باشند. بعد نسبتی هم در ابدال وجود داره و اون نسبت اولی است به سومی. در اصل میگفتیم نسبت اولی به دومی، در ابدال میگیم نسبت اولی به سومی و نسبت دومی به چهارمی. در اصل میگفتیم نسبت سومی به چهارمی، حالا در اینجا میگیم نسبت دومی به چهارمی. این نسبت هم همونطور که در اصل ملاحظه کردید باید هم بین باید نسبت ها یه جنس باشند و باید مساوی هم باشند. منتها مساوی بودنش رو الان بیان نمی کنه، بعدن در خطی که پشت همین مطلب میاد میگه که باید اشتغال پیدا کنیم به این زحمت که ثابت کنیم نسبت در ابدال مساوی است همونطور که در اصل مساوی بود. این دو تا نسبت ها تو اصل مساوی بودن، پس در ابدال هم مساوی هستند. بنابراین ما علاوه بر این که نسبت مقداری و نسبت عددی داریم، اگر اصل و ابدالی درست کردیم، در اصل هم نسبتی داریم، در ابدال هم نسبتی دیگر، که تفاوت این دو نسبت رو روشن شد. پس در علمه قبل نسبت‌های بسیط رو مطرح کرد که اگر در مقدار باشد نسبت مقداری نامیده می شود، اگر در عدد باشد نسبت عددی نامیده می شود. در این علمه دوم نسبت مرکب رو مطرح کرد، نسبتی که از دو نسبت درست شده. حالا یا این مرکب رو اصل می گیریم یا این مرکب رو ابدال می گیریم. چه در اصل چه در ابدال نسبت وجود داره. حالا بعد از اینکه نسبت بسیط رو گفت، نسبت مرکب رو میخواد بگه. به علمه انهو کما ان للاول عند الثانی نسبتون، اون جزء اول در مقایسه با جزء دوم نسبتی دارد، همچنین للثالث عند الرابع نسبتون، اون جزء سوم هم در مقایسه با جزء چهارم اونم نسبتی دارد، که این نسبت رو همونطور که توجه میکنید ما نسبت موجود در اصل میدونیم، فکذالک ادل کماست، همونطور که در اصل این چنین نسبتی داریم، فکذالک در ابدال هم لا شک، این فکذالک مال ابداله، فکذالک لا شک کل الاول یعنی جزء اول عند الثالث یعنی در مقایسه با جزء سوم، برای اول در مقایسه با جزء سوم نسبتون که هیه من ذالک الجنس. اینجا نسخه ها هیه دارند، هیه هم نباشه معنا میشه للاول عند الثالث نسبتون که این نسبت من ذالک الجنس، از همون جنسی است که تو اصل داشتیم. و کذالک بعضی نسخه ها، بله هر دو نسخه در اینجا، هر دو نسخه خطی که دست منه اینجا و کذالک دارند، کذالک هم نباشه اشکال نداره. و کذالک لسانی در راوه نسبتون، بازم من ذالک الجنس، همچنین اون جزء دوم وقتی مقایسه شود با جزء چهارم، این جزء دوم نسبت به جزء چهارم نسبتی دارد که این نسبت باز من ذالک الجنس، از همون جنسی است که در اصل وجود داشت. ثم بعد از ذالک وقع الاشتقال، ثم بعد از ذالک یعنی بعد از اینکه نسبت بسیط مقداری یا عددی رو داشتیم، اولا نسبت مرکب رو در اصل داشتیم، ثانیا نسبت مرکب رو در ابدال داشتیم، ثالثا ثم بعد از ذالک بعد از اینکه این چنین نسبتایی رو داشتیم، اون وقت مشغول به این عمل میشیم که ثابت کنیم در ابدال نسبت اول با نسبت دوم یا بالعکس مساویند. یعنی نسبت اول رو اگر با نسبت دوم مقایسه کردیم، میبینیم که لا تخالفها، مخالفت با نسبت اول نداره، یا نسبت اول مخالفه با نسبت دوم نیست. بعد از مقایسه میفهمیم این چنینه. ثم بعد از ذلك، بعد از اینکه این نسبت ها رو درست کردیم و داشتیم، وقع الاشتغال، از چنم این وقع الاشتغال رو میتونیم جواب لما بگیریم، وقع الاشتغال به تکلف، یعنی به این زحمت که بیان کنیم ان هذه النسبه مقایستون لتلکن نسبه لا تخالفها، یا ان ان هذه النسبه مقایستن لتلکن نسبه لا تخالفها، هر دو جور میتونیم عبارت رو بخونیم، یا مقایستن رو خبر بگیرید برای ان، یا حال بگیرید لا تخالفه ها رو خبر بگیرید. این نسبت مثلا نسبت دوم در ابدال، در حالی که مقایسه می شود با آن نسبت، یعنی با نسبت اول در ابدال، لا تخالفه ها، مخالفت نداره و مساویه. این هاذه نسبه رو عبارت گرفتم از نسبت مثلا اول یا دوم در ابدال، تلکن نسبه رو عبارت گرفتم از اون نسبت دیگر در ابدال، که دو تا نسبت تو ابدال داریم، میگیم این نسبت با اون نسبت مخالفت نداره، این نسبت و اون نسبت وقتی با هم مقایسه شوند مخالفت نداره. ولی ظاهرا هاذه نسبه مربوط میشه به نسبت ابدال، تلکن نسبه مربوط میشه به نسبت اصل. توی شکل 17 مقاله 5 اصول، یا به قول ابن سینا استقصاد، اینطور عمل میکنن که نسبت ابدال با نسبت اصل مساوی قرار میدن، میگن همونطور که شما در اصل این تناسب صادق رو داشتید، این تناسب صادق رو داشتید، در ابدال هم تناسب صادق خواهید داشت، که نسبتی که در ابدال مقایسه میشه با نسبتی که در اصله، و گفته میشود همونطور که در اصل نسبتتون صادقه و تساویش هم برقراره، همچنین در ابدال هم نسبت صادقه و تساویش برقراره. پس عیبی نداره که هاذه نسبه و تلکن نسبه رو به دو نسبت موجود در ابدال برگردونید، ولی بهتر اینه که هاذه نسبه رو مربوط کنید به نسبت در ابدال و تلکن نسبه رو مربوط کنید به نسبت در اصل، اینطوری عبارت معنا کنید: ان نبین ان هذه نسبه، یعنی نسبتی که در ابدال است، مقایستن لتلکن نسبه، در حالی که داره مقایسه میشه با اون نسبت در اصل، لا تخالفها، با نسبت در اصل مخالفت نداره. همون حکمی که ما در نسبت اصل داشتیم، همون حکم در نسبت ابدال داریم. یا مقایستون بخونید: ان هذه النسبه، نسبت ابدال، مقایستون لتلکن نسبه، مقایسه میشود با نسبت در ابدال، در حالی که لا تخالفها، که لا تخالفه ها رو حال بگیرید. میتونید لا تخالفه ها رو حال بگیرید، مقایستان رو خبر، میتونید برعکس عمل کنید. بله، نسبت لا تخالفه ها هست که در صدق لا تخالفه ها، ولی نسبت ها فرق میکنه. نسبت در اصل نسبت اول به دوم و سوم به چهارمه، نسبت در ابدال نسبت اول به سوم و نسبت دوم به چهارمه. و چه بسا که نسبت ها فرق کنه، چنانچه در مثالی که ما گفتیم در اصلمون نسبت یک سوم و یک سوم داشتیم، در ابدالمون نسبت سه چهارم و سه چهارم داشتیم، با هم تفاوت داشتن. این لا تخالف ها، این لا تخالف ها فی صدق یا لا تخالف ها فی تساوی، که دوتا نسبت ها صادقند و دوتا نسبت ها مساوی هند. یعنی چه در اصل تساوی هست، چه در ابدال تساوی هست، و هر دو هم صادقند. لا تخالفه از این جهت، نه لا تخالفه یعنی مو به مو نسبت در اصل با نسبت در ابدال مساوی هست، نه اختلاف دارن با هم، چنانچه الان اشاره شد. خب تا اینجا توجه کردید که ما قانون کلی رو گفتیم و فهموندیم که ابدال کجاها اجرا میشه. اولا نسبت مقداری بیان شد، نسبت عددی بیان شد، بعد نسبت موجود در اصل گفته شد، بعد نسبت موجود در ابدال گفته شد، بعد عدم مخالفت این نسبت اصل و ابدال هم بیان شد. پس هر حکمی که در اصل داشتیم در ابدال هم داریم. حالا میخوام ببینیم این ابدال در امور طبیعی هم اجرا میشه؟ تا مستدل ما بگه هر حکمی که در اصل داشتیم در ابدال داریم. ما در مقدار عدد گفتیم هر حکمی که در اصل داشتیم در ابدال هم داریم. آیا میتونیم این مباحث ابدال رو در طبیعیات هم جاری کنیم تا خصم ما بتونه بگه این مستدل بتونه بگه که هر حکمی که در اصل هست در ابدال هست؟ آخه اینو گفت که هر نسبتی که بینه بصر و لمس هست، همون نسبت بین مبصر و ملموس هم هست. میخوام ببینیم میتونه چنین استفاده بکنی یا نه. حالا ابن سینا وارد بحث میشه، میگه در امور طبیعی ممکنه شما توجه به مقدار داشته باشید، ممکنه توجه به عدد داشته باشید، ممکنه هم از توجه به هیچ کدوم از این دو نداشته باشید، فقط توجه داشته باشید به طبیعی، به محابه طبیعی. مثلا فرض کنید وقتی بصر رو مطرح میکنید، ممکنه به اندازه بصر توجه داشته باشید، مقدارش. ممکنه به اعداد بصر توجه داشته باشید، چند تا بصر، مثلا دو تا چشم در مثلا صورت ما هست، یا فرض کنید انسان‌های متعددی رو ملاحظه کنید، چشمای زیادی رو مورد لحاظ قرار بدید. اگر بحثتون رو ببرید رو مقدار، مقدار این امور طبیعی یا اعداد این امور طبیعی، خب میتونید نسبتی رو بین مقادیر یا بین اعداد ملاحظه کنید، بعد اصل و ابدال هم تشکیل بدید. چون مقدار داره ملاحظه میشه، عدد داره ملاحظه میشه، و در عدد و مقدار گفتیم اصل و ابدال جاری میشن. حالا چه فرق میکنه این عدد و ابدال مال امر طبیعی باشه یا مال چیز دیگه باشه؟ اما اگر شما به امر طبیعی به عنوان این که امر طبیعی است توجه کنید، اصلا به مقدارش کار نداشته باشید، به عددش کار نداشته باشید، آیا میتونیم نسبتی رو که بعضی از این امور طبیعی به بعضی دیگه دارند در بعضی دیگه حفظ کنیم؟ چون نسبت ها باید حفظ بشند. در وقتی میخوام اصل رو تشکیل میدیم، در وقتی میخوام اصل رو تشکیل بدیم، باید نسبت ها حفظ بشند. در وقتی میخوام ابدالم کنیم همینطور، باید نسبت حفظ بشه. نسبت تغییر کنه، نه اصل دیگه صادقه، نه ابدال صادقه. حالا آیا میتونیم در طبیعیات نسبتی درست کنیم، بعد نسبت ها رو با هم مقایسه کنیم و بگیم این نسبت در اون نسبت دیگه حفظ شده، یا نسبت موجود در اصل در ابدال هم حفظ شده؟ آیا میتونیم این کار رو بکنیم یا نه؟ ایشون میفهمد نه. ابتدا در اصل مطلب رو مطرح میکنه، بعدم در ابدال. یادتون هست که مستدل اصل رو طرح میکرد بعد ابدال میکرد. اون اصل و ابدال مستدل رو اون وقتی که میخوندم عرض کردم بنویسید، الانم به نوشتتون توجه کنید. ما الان به اصل کار داریم، ابدال فعلا کار نداریم. در اصل اینطور داشتیم: نسبت بصر به مبصر مساویست با نسبت لمس به ملموس. دو تا نسبت داشتیم، مقدم در نسبت اول بصر بود، مقدم در نسبت دوم لمس بود. تالی در نسبت اول مبصر بود، تالی در نسبت دوم ملموس بود. یعنی این چهار تا جزئی که ما در تناسب به کار گرفتیم، اولیش بصر بود، دومیش مبصر، سومیش لمس بود، چهارمیش ملموس. حالا اون نسبت اول رو ملاحظه کنید، نسبت بصر است به مبصر، یعنی نسبت قوه‌ای که درک می کند لونی را که در مبصر است. نسبت قوه بود به محل مدرک، نسبت مدرک بود به محل، اشتباه گفتم، به حال، بله به محل مدرک درست گفتم، نسبت قوه مدرکه بود به محل مدرک. قوه مدرکه بصر بود، مدرک لون بود، محل مدرک مبصر بود. نسبت دادیم قوه رو به محل مدرک. در نسبت دوم که نسبت لمس بود به ملموس، همین کاری کردیم، باز نسبت دادیم قوه مدرکه رو که لمسه به محل مدرک. مدرک حرارت بود، محلش ملموس بود. یا قدرت فرض کنید نرمی و زبری بود، مدرک نرمی و زبری بود، محلش اون جسم ملموس بود. نسبت دادین قوه مدرکه رو به محل مدرک. پس این دو تا نسبت که اولی نسبت بصر بود به مبصر، دومی نسبت لمس بود به ملموس، این دو تا نسبت در جنس مساویند ولی در نوع مساوی نیستن. یکی نوعش بصر، یکی نوعش لمسه. پس تساویه در جنس دارن ولی تساویه در نوع ندارن، و ما در تناسب تساویه در نوع رو هم لحاظ کردیم، به تساویه در جنس اکتفا نکردیم. حالا برفرض اینجا تساویه در جنس رو اکتفا کنید، میریم تو ابدال، اصلا وضع عوض میشه. این حالا رسیدگی به اصل بود، اصل رو رسیدگی کردیم، دیدیم که دو نسبت تساوی در جنس دارن، تساوی در نوع ندارن. بعد که بریم تو ابدال اصلا وضع عوض میشه. اونجا اصلا این نسبت نیست، نسبت حتی نسبت جنس هم نیست، نسبت مدرک، نسبت مدرک به محل مدرک نیست، نسبت مدرکی است به مدرکی دیگر. در ابدال میشه نسبت بصر به لمس مساوی است با نسبت مبصر به ملموس. در ابدال اینطوری میشه. خب در ابدال ملاحظه میکنید نسبت مدرک است به مدرک و نسبت مدرک است با مدرک. این اصلا با اون نسبتی که در اصل داشتیم نه جنسن موافقه نه نوعن موافقه، در حالی که در ابدال شرط کردیم که ابدال فیزال کل جنس باشه، یعنی در همون جنسی باشه که اصل تو اون جنس بود. الان ملاحظه کردیم که در ابدال نه تنها نوعی که توی اصل محفوظ نبود محفوظ نیست، بلکه در ابدال تساوی در جنس هم محفوظ نیست. کده اینا رو میخونیم و توضیح میدیم شد. لکن امور طبیعیه لیسه یجب ان یکون فی بینها فی ما بینها النسبت المعتبرت فی المقادیر بلعداد. امور طبیعی واجب نیست. این که میگه واجب نیست به لحاظ اینه که طبیعی ملاحظشون کنید، در اونجا واجب نیست. اما اگر به عنوانی که دارای مقدار هم ملاحظشون کنید، دارای عدد هم ملاحظشون کنید، چرا اونجا نسبت عددی به مقداری درست میشه. اما اگر به عنوان طبیعی ملاحظشون کنید واجب نیست، بلکه اصلا حاصل نمیشه نسبت مقداری به نسبت عددی. لکن امور طبیعی واجب نیست که در مابینشون نسبتی وجود داشته باشد که در مقادیر و اعداد اعتبار کردیم و در استقاصات اقلیدس تعریفش یافتیم. من حیث هی طبیعیتون، طبیعت او غلطه، من حیث هی طبیعیتون، از این جهت که اون امور طبیعی طبیعیان شما توشون نسبت مقادیر را یا نسبت اعداد را نمیابید. لا من حیثویا مقدرتون او معدودتون، نه از این جهت که دارای مقدارن یا دارای عددن، از اون جهت میتونید نسبت مقداری یا نسبت عددی رو درشون بیابید و ابدال رو اجرا کنید. اما به لحاظ این که یه امر طبیعیان من حیثویا طبیعیتون، از این جهت نمیتونید نسبت مقداری یا نسبت عددی درشون بیابید و در نتیجه اصل یا ابدال رو جاری کنید. فَإِنْ كَانَ لِبَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ نِسْبَةٌ مَا، اگر بعضی این امور طبیعی به بعضی امور طبیعی دیگر نسبتی پیدا کردند، مثلا فرض کنید بصر نسبت به مبصر نسبت پیدا کرد و ما تونستیم بگیم نسبت بصر به مبصر، فَلَيْسَ يَجِبُ، واجب نیست که این نسبتی که بین این طبیعی اول و طبیعی دوم است محفوظ باشد در تمام طبیعیات، یعنی بین طبیعی سوم و چهارم برقرار باشه تا شما بتونید اصل رو تشکیل بدید. هنوز بحث ما در اصل ها به ابدال نرسیدیم، هنوز ایشون میخواد بگه تو اصل هم نمیتونید امور طبیعی رو بیارید، واجب نیست بیارید. ممکنه حالا یه وقتی ها تونستید بیارید ولی واجب نیست بتونید بیارید. پس اگر لبعضها، یعنی لبعض این امور طبیعی که ما اسمش میذاریم اول، الا بعض امور طبیعی دیگر که اسمش میذاریم دوم نسبتی باشد، مثلا بصر به مبصر، فلیس یجب که این نسبت محفوظ باشد در جمعی طبیعیات تا شما یه نسبتی دیگری درست کنید بگید نسبت سوم به چهارم و بعدم بگیریم نسبت سوم به چهارم مساوی است با نسبت اول به دوم. فل جنس، فل جنس متعلق به محفوظتونه، حتما توجه کنید. یعنی لازم نیست که اون نسبت اولتون جنسن با این نسبت دومتون یکی باشه، فضلن عن نوع، تا چه برسد به این که نوعن یکی باشه. لازم نیست که شما جنسی رو که در نسبت اول داشتید در نسبت دوم محفوظ ببینید، تا چه برسه به اینکه نوع نسبت اول در نوع نسبت دوم محفوظ ببینید. البته در مثالی که ما زدیم جنس ها محفوظند، در مثالی که ما زدیم که بصر به مبصر و لمس به ملموس بود جنس ها محفوظند، نوع ها محفوظ نیستند. ولی ایشون به طور مطلق داره بحث میکنه، در امور طبیعی به طور مطلق میگه واجب نیست حتی جنس ها محفوظ باشند، تا چه برسه به این که واجب باشد نوع ها محفوظ باشند، در حالی که در مقدار و عدد هم جنس محفوظ بود هم نوع محفوظ بود. فنسبت البصر الی المبصر، این داره بیان میکنه که نسبت بصر به مبصر نسبتی است، نسبت لمس به ملموس نوعا همون نسبت نیست ولو جنسا همون نسبت هست، که اینا من توضیح دادم ولی ظاهرا به تطبیقش نمیرسیم و تطبیقش رو بذاریم برای جلسه بعد.